ولی خب حالا جنگ تموم شده و اینا، یه مرتبه آمد مشکل درست کنه، آمد این افسر شطور رو گرفت و گفت که این ناقه مال منه. به دروغ. او گفتش که من الان از راه رسیدم، چجوری مال توی این؟ من با همین شطور از عراق آمدم به اینجا، چطوری مال توی؟ گفت همین که هست. اینا این رفت پیش قاضی شکایت کنه، گفت گرچه امید ندارم که حق منو از اینجا بگیرن، ولی خب شکایت کرد اینا. و قاضی گفت که شاهد بیار که مال توه. این گفت شطور از دست من بوده، این باید شاهد بیاره که مال اونه. او گفت خب آقا شاهد میارم. رفت 50 تا از رفقاش رو اینا رو آورد که همه گفتن این ناقه، یعنی این شطور ماده، مال اینه. بعد که حکم داد و شطور رو داد به او ببره، این آقایی که از عراق آمده بود، از نیواز زمین بود، گفت آقای قاضی این شطوره نره، تو میگی 50 تا شاهد آورده که این شطور ماده مال اینه، تو هم حکم میکنی؟ این ناقه نیست اصلا، شطور نر آوردم، 50 نفر شهادت میدن این شطور ماده مال اینه. بعد گفتش که بالاخره شاهد آورده دیگه، حکم شرع و اینا، و بازی با اسلام، بازی با احکام اسلام، ظاهر قوانین اسلامی باطنش مسخره. یه جایی قانون اجرا کن، یه جا نکن، یه جا سختگیری بکن، یه جا وا بده، یه جا کار نداشته باش. عدالت چیه؟ شطور نره یا ماده؟ بگو طبق قانون شاهد آمده اینجوری، دیگه طبق قانون ما داریم عمل میکن. این گفتش که رفت پیش معاویه، گفت رفت پیش دستگاه معاویه، گفت به معاویه بگم بابا این چه دستگاه دادگاهی درست کردی تو فلان. خبر رسید به معاویه که یکی از سربازای علی که قبلا تو جنگ بوده و حالا صلح شده اومده همچی حرف زده. معاویه میگه بیا، بگو بیاد. میاد میگه چیه؟ میگه قضیه این بوده. میگه که خب درست گفته، بیا شاهد گفته. گفت آقا شطور یک کسی بفرست بیاد ببینه شطور نره، اصلا ماده نیست. گفت ما به اینجا کار نداریم، دادگاه حکم کرده، راتو بکش برو. این وقتی که مایوس شد و ناراحت برگشت بره، دم در خروجی معاویه صداش زد، بیا آقا جون. آمد گفت هم من میدونم شطور نره، هم اونا فهمیدن، ولی برو به علی، گفت شطورشو بهش بدین، شطورشو بهش بدین. این یکم هم پول بهش داد، خیلی آدم سرنگ و پدرسوخته بود، آدما رو زود می‌خرید، مظلومه. گفت بیا این شطور، این پولی که می‌خواستی تجارت کنی، برو به علی بگو که اینجا من لشکری دارم که وقتی ما دستگاه میگه شطور مادر و شطور نر و ماده میان شهادت میده، ما اینی، تو با اینا با ما می‌خوای بجنگی، من به اینا شطور مادر رو بگم، نره نره بگم ماده، همون که من میگم تو هم دوروبریات هر چی میگی باید بحث میکنن، یک ساعت باید بحث میکنن، بعدم عمل درست نمیکنن. اینا اصلا بحث نمیکنن، من هر چی میگم قبوله، بعدم دقیق میرن عمل میکنن. تو نمیتونی با ما بجنگی، سپاه تو میتونی، سپاه تو نمیتونه با سپاه من بجنگه، اینا تو مشت منن، اونا نه، تو هر چی میگی باید جر رو بحث میکنن. اینه که گریستن بر امام حسین علیه السلام گریستن بر خیلی چیزاست. مظلومیت بزرگتر امام حسین قبل از کربلا اتفاق افتاده. ما این مظلومیت جسمانی سید الشهدا رو میبینیم که تو کربلا عاشورا چی شد. مظلومیت بزرگتر و قربت تلختر که بیش از همه باید بر او اشک ریخت، بیش از همه باید بر او اشک ریخت، این قربت بود، این بود. و الا عشق امام حسین، عشق برای امام حسین چرا نجات بخشه؟ چون اگه عشق واقعی توأم با معرفت و آگاهی و مسئولیت پذیری باشه، عشق بر سید الشهدا قلب رو عوض میکنه، شخصیت ما رو عوض میکنه، عقل رو اصلاح میکنه و ارتقا میبخشه، شعور دینی و شعور سیاسی اجتماعی به ما میده. و اگر این بیداری در عقل و قلب نباشه، یعنی این عشق قلب ما و عقل ما رو شستشو نده و بازسازی نکنه و روح معنویت و عرفان و روح شجاعت و حماسه و روح دینشناسی و عقلانیت رو وارد جامعه اسلامی و شیعی نکنه، این عشق یک چند قطره آب شوره، خودش چیزی نیست که. اون معرفتی که پشتشه، اون محبتی که پشتشه، اون برکت میده و اثر میکنه. دیندار همه ما دیندار هستیم، ولی دینشناس نیستیم. لذا شما بدونید اگر ما همین مردم خوب الان ما که توی ایام دهه محرم همه سیاه میپوشن، همه سیاه، یعنی دیگه از بالا که نگاه کنن از کرات دیگه میبینن این بخش از کره زمین کلن سیاهه، همه سیاه پوشیدن و عزادارن، خوب و بد، آدم های با تقوی، آدم های بی تقوی، آدم های عالم، جاهل، مسلمان حتی و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، همه. ولی پایین که میان میبینن تو همین جامعه طلاق چقدر هست، اعتیاد هست، هر شرط که اختلاس هست، خیانت هست، همراهی با دشمن هست، اینجوریه. یعنی اگه همین جامعه خیلی خوب سیاه‌پوش ما در ایام دهه محرم، اگه همینا و ماها زمان امام حسین بودیم، شما فکر میکنید مثلا همه او 72 نفر حتما میشد مثلا 720 هزار نفر؟ حالا البته کمیت جمعیت ممکنه واقعا ما این مقدار افراد چیز داریم، افراد فداکار و فدایی داریم، اما بازم فکر نکنید اکثریت مردم اونجا اگه بودن به امام حسین ملحق میشدن. اکثریت ملحق نمیشدن بزن، برای که تشخیص نمیدونن، یا اگه تشخیص میدادیم کاسبانه برخورد میکنه، مثل طرف امام حسین بهش میگن آقا بیا، یا آقا من که خودم معذورم چون من یقین دارم شما کشته میشین، عملیاتی که شکستش قطعی است، من آخه عقل یا شعر کدوم میگه بیام؟ عقل و شعر هر دو میگن تو یک عملیاتی که قطعا شکست میخوری وارد نه. اگه احتمال پیروزی میدادم برای شما حتما میامدم، ولی پیروز نمیشی، من فقط میام خودم رو بکشتم بدم. ولی اگه اجازه بفرمایید، من اسبی دارم که تکه و شمشیری که تکه، شمشیری که رو هر چی بذاری میبره، و اسبی که تو هیچ مسابقه دوم نشده. من این دوتا رو تقدیم میکنم به عاشورا، به شما این دوتا خدمت، ولی خودم معذورم. امام حسین فرمودن که ما اسب و شمشیر رو تو رو نخواستیم، خودتو صدا زدم و برای خودت فرمودن حالا که بیطرفی امشب از اینجا دور شو، اینقدر دور که فردا صدای ما رو نشنوی، فردا که دارن ما رو سلاخی میکنن اینجا صدای ما رو نشنوی. به خدا سوگند هر کس صدای ما را بشنود و بیطرف بماند جهنمی است. این فرق دینداری و دینشناسی. ما عامی هستیم، ما جاهلیم، حالا جدا از که بخشی مثل من فاسدیم و گناهکاریم، و اینجور افراد تا آخر نمیتونن کنار حسین باشن، نمیتونی باشی. ببینیم تا دوراهی کوفه که رسیدن خبر رسید مسلم کودتا شده و مسلم شهید شده و شهر که به دست ما افتاده بود سقوط کرد، وضعیت عوض شد، اونجا آخرین گروه بزرگ از امام حسین جدا شده که تا دوراهی کوفه آمده بودن، چون اونجا معلوم شد تا اونجا امید به پیروزی داشتن که کوفه آزاد شده، میریم میگیریم و بقیه هم هزار هست، ده ها هزار و صد ها هزار نیرو میاد و اینا، زمینش هم فراهم بود. اونجا فهمیدن که قائل ختمه و کل محاسبات دیگه از این به بعد، محاسبات مادی تا الان جواب میداد، محاسبات مادی سیاسی نظامی تا اینجا بود، از اینجا به بعد دیگه خب اونجا جدا شدن. چند گروه آمدن از پیش امام حسین عذرخواهی کردن، گفتن آقا اگه اجازه بفرمایید دیگه ما توی فکر پیروزی بودیم، تو فکر این چیزا نبودیم، گفتیم بالاخره احتمال پیروزی از این بعد که نیست. امام حسین فرمودن برید. خودشون هم بعد اومدن صحبت کردن، فرمودن که تا اینجا اگر کسی احتمال میداد ما پیروز بشیم، از اینجا به بعد دیگه چنین احتمالی نیست، بنابراین از اینجا به بعد فقط کسانی با ما بیان که خودشون رو برای شهادت آماده کردن. از اینجا به بعد ته این مسیر دریاچه خون ماست. کسانی که محاسبات دیگه ای دارن، اینجا جای وقت خداحافظی است. خب خیلی رفته، این تعبیری دارن که میگن ما خیال میکنیم خودمون مثلا دین شناسیم و دین داریم. ببین یک کسی مثل حضرت عبدالعظیم، جناب عبدالعظیم آدم خیلی بزرگی بوده، ایشون از بزرگان اهل بیته، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ جهادی، معاصر با امام جواد و امام هادی سلام الله علیه ماست، و به نمایندگی از طرف اهل بیت میاد ایشون ایران برای که یک نهضت علوی انقلابی ایجاد کنه که خب به شهادت میرسه، و ایشون از سادات حسنی هم دیگه، ایشون نسل چهارم امام حسن علیه السلام هستن. ایشون وقتی که میخوان حرکت کنن بیان به سمت ایران، میرن خدمت امام هادی علیه السلام. یک کسی مثل حضرت عبدالعظیم که یک عالم بزرگه و مجاهد بزرگه، میاد خدمت امام هادی، میگه که آقا من دارم میرم، میخوام ایمانم و عقایدم رو برای شما توضیح بدم، عرضه کنم، شما بفرمایید که کجاهاش عقاید من کجاهاش غلطه، چون من دارم میرم اونجا به عنوان نماینده اسلام، میخوام بالاخره سوال میکنم، حرف میزنم. انی اورید ان اعرض علیک دینی، من میخوام دینمو به شما توضیح بدم، عرضه کنم. فان کان مرضیا تثبت علی، اگه شما تایید کردید من بفهمم درست و نادرست چیه، اونجایی که ابهام دارم، سوالی هست، تردیدی هست، اختلاف نظر هست، بفهمم کجاش رو شما امضا میکنید، وقتی که من محکم روش بیستم، تثبت تو علی، محکم روش بیستم. عقایدشون میگه، حالا یک ساعت دو ساعت دیدگاهاش راجع به مسائل مختلفشون میگه. امام هادی علیه السلام در پایانی که ایشون دیگه میخواد خداحافظی کنه بره برای مأموریتی که به شهادتش در همین ری ختم میشه، فرمان که هذا والله دین الله، به خدا سوگند اون چه تو گفتی دین خدا همینه، عقاید شما کاملا درسته. الذي ارتضاه لعباده، این او دینی است که خدا برای بندگانش میخواد، نه هر دینی، نه هر عقایدی، نه دین با جهل، دین با ترس، دین با ظلم. فرمودن که منتها بله اینایی که گفتی کاملا درست بود، تو به لحاظ نظری شما دیگه مشکل نداری، مکتب رو کاملا میشناسی، فثبت علی، پاش وایسا. حالا یکی مسئله شناخته که خیلی نمیشناسیم، یکی مسئله ثباته. امام هادی به سلام الله علیه به جناب حضرت عبدالعظیم میگن که به لحاظ نظری شما مشکل نداری، حرفتون همش درسته، منتها فثبت علی، ثبتک الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الاخره، منتها پاش بیست عبدالعظیم، محکم بیستی، هزینه داره، باید هزینه بدی، خطر جانی، خطر مال، خطر آبرو، همه دیدگاه، آسایش دیگه نخواهی داشت اگه بخوای پای حق و عدل بیستی، ولی بیست، خدا تو را با ثبات بدارد تو مسیر حق، هم در دنیا هم در آخرت. این معنیش اینه که خیلی عقاید درستی ما داریم ولی نمیتونیم پاش وایستیم تو دنیا، بعضی هم تو دنیا یک مراحل وای میستیم آخرش خراب میکنیم. امام میفرما تو آخرت پای عقایدت نمیتونی بیستی. یکی میگن که هر شبت که سوال میکنن تو اول برزخ، عالم برزخ، شب اول قبل کنایه از آغاز زندگی برزخی است. ما چون این دنیا رو داریم، قبل از دنیا هم بودیم، بعد این دنیا رو داریم، بعد برزخ تو قبریم، همه مشریت تا قیامت، قیامت بزرگ، و قیامت کوچیکه. قیامت بزرگ که دیگه کره زمین اصلا همه چیزش به هم می‌ریزه و عوض میشه، ماها دوباره از قبرها بیرون میایم، همه ما میلیاردها انسان از گورهامون بیرون میایم و هر کسی با یه حالتی میاد بسته به طرز سبک زندگیش. آخه اونجا این ثبات فکری و ثبات عملی اینجوری، گاهی میگن سوال میکنن، بعضی خیلیشون مثل سوالش شب امتحانه، خدا کیه، الله، پیغمبرت کیه، فلان، خیلی میکنیم همینجوری، مثل الان که نشستیم از همون سوال کنن همینا رو میگیم. اصلا اونجا که از یه عالم میریم تمام این سلولای خاکستری مغز و حافظه و این اداها و عادتها و تظاهرها و اینا همه میره پی کارش، جوابها رو قلب و روح ما جواب میده، نه خدا، حقیقت ما جواب میده. هر کس اینجا واقعا، اینا که میگم روایت حرفای ما که حرف نداریم ما با کسی، اینا رو اهل بیت میگن، میگن هر کس این در زندگی دنیا تو این 60 70 سال واقعا الله ربش بوده، اونجا میتونه بگه الله ربی. هر کس واقعا تو مسیر پیامبر حرکت کرده، اونجا میتونه بگه پیامبر اکرم نبی منه. و هر کس تو زندگی توی 50 60 سال واقعا تو مسیر علی بوده، میتونه بگه که امام من علیه. و الا نه با زبون که نمیتونیم بگیم اصلا. آقا دیدی وقتی تصادف میکنی، یک اتفاق میفته، مثلا یا تب شدید، مرض، درد شدید داری، تو اون حالتا شما ازت سوال بکنن اصلا حوصله جواب دادن، اصلا فکر نمیتونی بکنی، اصلا جواب چرتوپر جواب میدادن. بعد مرگ 1 میلیارد برابر اینه فشارش، 1 میلیون برابر، از یک عالم وارد یک عالم دیگه میشی. اونجا تمام این حرف و این سخنانی های امثال من همه یادمون میره. اونجاست که امام حسین علیه السلام، عرض مخاطب کنم با این فرمایش سید شهدا، فرمود میدونین چرا مقاومت نمیتونین بکنین؟ کسانی که نمیتونن تا آخر خط بیان، برای که هدفشون خدا نیست. خدا هم هست کنار بقیه چیزا، ولی خدا نیست فقط. ولی لذا وقتی که گیر میکنن بین خدا و اونا، نمیتونن طرف خدا رو بگیرن، میترسن، یا به فکر منافعشون، به فکر جان، مالشون، آبروشون، آسایششون. تمام کسایی که خیانت میکنن، امام حسین میگه همه کسایی که در طول تاریخ حق و باطل رو میفهمن، آمدن تو صحنه لحظه درگیری خیانت میکنن، برای که اینا از اول برای خدا وارد نشدن یا نتونستن این مسیر رو تا آخر ادامه بدن. وقتی که به ایشون پیغام میدن که جناب محمد حنفی برادر ایشون، به ایشون میگه که آقا اینا وحشیان، اینا پسر پیغمبر سرشون نمیشه، جنایت کردن، این همه آدم کشتن، شما هم یکی روش نرید به سمت کوفه، این کوفه پای حرفاش نمیمونه. فرمودن تو فکر میکنی من سراغ حکومت نرم، حکومت سراغ من نمیاد. اینا تا این تکه گوشت رو از قفس سینه من بیرون نکشن رها نمیکنن. منم تا اینا رو بی آبرو و نامشروع نکنم دست بر نمیدارم. هر دومون تصمیم داریم تا آخر خطو بریم، هم اونا هم من.
از بهترین ها بهترین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، از خون تو شد زنده دین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، از بهترین ها بهترین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، از خون تو شد زنده دین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، خوانده خدایت یا حسین، بهر قربانی از برای دین، شد فرش تو عرش برین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، یا ثر الله، یا ثر الله، از بهترین ها بهترین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، از خون تو شد زنده دین، ای حسین جانم.
شبتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. با نجوای با عذرخواهی میکنم با برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی همراه شما بودیم. امیدواریم که بهره کافی بردید. 11:50 امروز شنبه 16 شهریور برای بیداری برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. هر جای کشورمون که هستید براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و آرزو میکنیم که انشالله شنبه رو به خوبی و سلامتی آغاز کنید. روزی خوب و پربار و همچنین هفتهی تو هم با سلامتی و برکت در پیش روی شما بزرگواران باشه. برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میکنیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. قسمت دیگری از مجموعه روای نمایشه نامیرا آماده پخشه که دعوت میکنم 14 بشنوید.
نامیرا بر اساس رمانی از صادق کرمیار، به نام خدا. همراهان گرامی سلام. در برنامه قبل شنیدین که عبدالله ابن عمیر راهی کوفه شد و از نعمان ابن بشیر خواست برای دلجویی بزرگان کوفه کاری کنه تا برای دنیاشون دست به دامن امامی نشن که مسئول دین مردمه. نعمان جواب درستی به اون نداد. عبدالله دلخور از قصر کوفه بیرون رفت و در راه مختار رو دید و سعی کرد اونو از همراهی با بزرگان کوفه منصرف کنه. مختار گفت هر کاری لازم باشه میکنه تا پیام امام به کوفیان برسه. از طرف دیگه ام وهب به دیدن ام ربیع رفت. ام ربیع از طریق ام وهب فهمید که خبر کشته شدن عباس در شام رو بنی کلب میدونن. ام ربیع نگران شد که نکنه به سبب دوستی با علی علیه السلام اموال شوهرشو بگیرن و اونو به قبیلش بفرستن. ام ربیع به ام وهب گفت که ربیع میخواد اموالشو بفروشه و با ناامیدی از مردان بنی کلب قصد داره به شام بره. ام وهب به ام ربیع توصیه کرد که برای ربیع دختری از بنی کلب بگیره تا مشغول زندگی بشه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت هشتم مجموعه نامیرا. مؤذن کنار منبر مسجد کوفه ایستاده بود و اذان می گفت. عده‌ای گوشه و کنار مسجد نشسته بودند. مردم کم کم وارد می شدن. عمر ابن حجاج و شبس ابن ربعی کنار هم نشسته بودن و گفتگو می کردن. پشت سر اونا ابن حضرمی نشسته بود و تلاش می کرد حرف اونا رو بشنوه. کمی بعد مختار وارد مسجد شد. یکی دو نفر سلام کردن و مختار جواب داد. توی جمع دنبال کسی می گشت. با دیدن عمر و شبس به سمت اونا رفت و کنارشون نشست. عمر گفت:
خبری از مکه نیامد؟
هنوز هیچ. گروهی دیگر با 800 نامه امروز راهی مکه شدند.
خوب است، شاید این گروه با جوابی در خور از حسین بازگردند.
امروز عبدالله ابن عمیر کلبی به کوفه آمده بود.
برای چه کاری؟
به دیدار نعمان آمده بود.
عمر و شبس با نگرانی به هم نگاه کردند. عمر با خشم دندوناشو روی هم فشار داد.
شما با عبدالله ملاقات کرده اید؟
آری.
بنی کلب از او حرف شنوی دارد که اگر به ما می پیوست.
خطا کردید، فراموش کردید که مادر یزید از بنی کلب است.
او خبری از ما به نعمان داده؟
نه، اما او را سرزنش کرده است.
اگر حسین ابن علی زودتر پاسخ نامه ها را ندهد، بیم آن دارم که کار از دستمان خارج شود و یزید بر کوفه مسلط گردد. آن وقت روزگار بر کسانی که به حسین نامه نوشتند سیاه خواهد شد.
حسین ابن علی یا با یزید بیعت می کند یا نمی کند. اگر بیعت نکند که راهی جز پیوستن به کوفیان ندارد، و اگر بیعت کند پیمانی با یزید خواهد بست تا حقوق کوفیان نیز محفوظ بماند. در هر صورت پیروزی از آن ماست.
در همین حال نعمان ابن بشیر وارد مسجد شد. جماعت بلند شدن. نعمان پیش نماز شد. عمر ابن حجاج، شبس ابن ربعی و مختار هم به اون اقتدا کردند. ربیع تو حیات خونه رو سکویی نشسته و تو فکر بود. مادرش به اون نزدیک شد. ربی نگاهی به مادر کرد و گفت:
هیچ گمان نمی کردم دنیا با همه فراخیش این گونه برایم تنگ شد.
پسرم، تا وقتی چاره کار را در انتقام ببینی هرگز دلت آرام نخواهد شد.
و اگر از خون پدرم هم بگذرم باز دلم آرام نخواهد شد. اما تو تنها به خود می اندیشی مادر. مرگ پدر را فراموش کرده و میخوایی مرا آرام کنی تا جانم را حفظ کرده باشی. ولی من برای ریختن خون قاتلان پدرم از مرگ حراسی ندارم.
پدرت در دفاع از علی کشته شد و تو اگر در دفاع از فرزند علی کشته شوی من باکی ندارم. اما در انتقام از خون پدرت هرگز تو را یاری نمی کنم.
تو چه میگویی مادر؟ نخستین بار است که چنین سخنانی از تو میشنوم.
خوب گوش کن ببین چه میگویم ربی. علی ابن ابی طالب داماد رسول خدا و اولین مسلمان است که هرگز دست از یاری پیامبر بر نداشت. او نزدیکترین فرد به پیامبر بود و هرگز سنت رسول خدا را ترک نکرد. وقتی معاویه با نیرنگ و فرید همین کوفیان را از گرد علی دور و پایه های سلطنت خیش را محکم کرد، دیگر از سنت رسول خدا و قرآن جز نامی باقی نماند. اکنون که کوفیان به خود آمده و فرزند علی را طلب کردند، از تو می خواهم راهی را انتخاب کنی که هم رضای خداوند در آن است، هم خوشنودی پدرت که جانش را در آن راه گذارد.
اینها حرفای تازه است که از تو می شنوم مادر.
تا کنون سکوت می کردم چون حسین ابن علی سکوت کرده بود. اگر پدرت زنده بود به راهی می رفت که اکنون حسین می رود.
اگر حسین ابن علی آنگونه که عبدالله ابن عمیر گفت پاسخ به نامه های کوفیان ندهد چه؟
حتی اگر یک پیرزن یهودی در آن سوی مرزهای اسلامی به حسین نامه بنویسد و از او داد بخواهد، فرزند علی لحظه ای در یاریش درنگ نخواهد کرد.
در مسجد بنی کلب نماز تمام شده بود. عبدالاعلا که پیش نماز بود، بعد از سلام نماز بلند شد و رو به مردم ایستاد تا خطبه بخونه. در همین وقت زبیر ابن یحیی بلند شد و گفت:
ای شیخ، پیش از آن که خطبه بخوانی و مردم را به خدا فراخوانی، داد مرا بستان.
همه از تو نزد من داد میخواهند. حال این چه کسی است که تو را این چنین براشفته است که نزد من داد میخواهی؟
ربیع ابن عباس، امروز همه شاهدان دیدند که او در بازار با من چه کرد. وقتی تو از کار جوانان غافل شوی، جز این نیست که حرمت شیوخ را زیر پا نهند.
همهمه بین جمع بلند شد. عبدالاعلا با اشاره دست مردم رو به سکوت دعوت کرد.
صبر کنید ببینم چه میگوید. بگو زبیر، چه میخواهی بگویی؟
اول بگو ببینم شیخ، اگر کسی پیمان بنی کلب با بنی امیه را بشکند و به خلیفه مسلمانان ناسزا بگوید، حکمش چیست؟
این چه حرفی زبیر؟ آنچه من در بازار دیدم این بود که ربی میخواست مال خود را به تو بفروشد و تو میخواستی بهای کمی به او بدهی که براشفت. چه ربطی به خلیفه مسلمانان دارد؟
وقتی میگویم همه غافلیم، برای همین است. جز این است که پیمان شکن جان و مالش بر شیخ بنی کلب حلال میشود؟
تو از چه کسی سخن میگویی زبیر؟
عباس، او در مکه نمرده است، در شام کشته شده است، چون به خلیفه معاویه ابن ابی سفیان ناسزا گفت و پیمان ما را با بنی امیه زیر پا نهاد. شامیان نیز او را کشتند.
اگر چنین بود، خلیفه پیکی میفرستاد و مرا از این کار با خبر می ساخت.
معاویه به رحمت خدا رفت و مجال نیافت تا به این کار برسد. اما اگر امیر مؤمنان یزید از این کار با خبر شود، بنی کلب چه پاسخی برای او خواهند داشت؟ هان؟
اگر چنین باشد که تو می گویی، حکم نیز همان است که گفتی.
باز هم همه شروع شد. عبدالاعلا رو به زید پسر بشیر آهنگر کرد و گفت:
زید، برو و به ربی بگو زود به مسجد بیاید. ادعای زبیر ابن یحیی اکنون باید روشن شود.
زید بلند شد و از مسجد بیرون رفت. تو کوچه پس کوچه های نخیله دوید و به در خونه عبدالله ابن عمیر رسید. یه لحظه ایستاد و تصمیم گرفت بره و ماجرای مسجد رو به عبدالله بگه. ابن عمیر تو خونه داشت به اسبش رسیدگی و اونو برای سفر آماده می کرد. کمی بعد ام وهب زن عبدالله از خونه بیرون اومد و زید و پشت در دید. زید سری سرشو عقب کشید و به راهش ادامه داد. ام وهب به حیات خونه برگشت. گرفته و غمگین به عبدالله نگاه کرد و گفت:
به یاد سخن آن پیر مرد بیابان نشین افتادم. نامش چه بود؟
انس، انس ابن حارس.
انس ابن حارس، او گفت: چگونه به جهاد با مشرکان می روی در حالی که مسلمانان به یاری تو محتاج ترند؟
باور کن ام وهب، اگر می توانستم کوفیان را از این کارشان باز دارم، هرگز به فارس باز نمی گشتم.
من هم اگر می دانستم ماندنم در نخیل اینقدر کوتاه است، هرگز به کوفه بر نمی گشتم.
خدا می داند که در غربت اینقدر دلتنگ نبودم که در خانه‌ام